بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأكمل السفراء المقربين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أهل بيته الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. صلواتي خط کنید. و اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. رسول ما بیاد بیاور اونگاه که پیغمبر ما کلیم الله موسی به قوم خود فرمود ای قوم من بیاد بیاورید زمانی که فرعون شما را زنان شما را به کنیزی می گرفت بچه های شما را یذبحون می کشت پروردگار من شما را نجات داد. پروردگار هم اعلام فرمود لئن شکرتم اگر شکر گذاری کنید زیاد می کنم نعمتهای خود را بر شما ولئن کفرتم اگر کفر انجام دهید عذاب من دیگه گفتنی نیست لشدید. بحث ما در همین کلمه در ذیل قرآن یفسر و بعضه بعضا در سوره بقره این سوره اعراف بود در سوره بقره ببخشید این سوره ابراهیم بود در سوره بقره می فرماید الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به و من یکفر بهی را در کنار تلاوت آورده یعنی اگر تلاوت نکنی کافری. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولائک یؤمنون به، هر کس قرآن بخوانه به قرآن ایمان داره، و من یکفر بهی، هر کس قرآن هم نخواند. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، بعد از اون که آن فرمایشات را موسی به قوم خود فرمود، ما با موسی در کوه طور وعده گذاشتیم 30 روز و اتممناها به عشر، 10 روز دیگر بر این 30 روز اضافه کردیم. فتم میقات ربی 40 لیله، مجالس امام حسین باید از اون بهره ها ببریم. یک فرمول هایی در این مجالس هست که اگر اون را به جا بیاوریم عزادار واقعی هستیم. صاحب این مجلس در روز تاسوعا که لشکر کفار حمله کردند، برادر گرامی خود قمر بنی هاشم را فرستادند که وقت بگیرند امروز جنگ نکنند. برای چه؟ فرمودند من قرائت قرآن را دوست دارم، روز تاسوعا جنگ نشد به خاطر قرآن خواندن امام حسین. شهید هم که شدند، روز 11 که سرها روی قصر، روز 10 که سرها روی نیزه رفت، روز 12 که در راه بودند، روز 11 در راه، 12 در کوفه، این سر روی نیزه قرآن خواند. ببینید هرچه هست قرآنه، قبل از جنگ قرآن، بعد از شهادت هم قرآن، شب شهادت هم قرآن. پس هرچه هست امام حسین قرآن است و قرآن امام حسین. شب، شب 40. آیا می دانید وقتی که کسی از دنیا میره چرا برای او 40 روز بعد از وفاتش مجلس می گیرند؟ این نکته ها داره. یکی از نکته های او اینه که وقتی که یکی از نزدیکان ما از دنیا میره، لحظه دنیا رفتن احساس بر عقل غلبه میکنه، گریه و زاری و اینها. 40 روز بعد که گذشت دیگه عادت کردیم، روز 40 عقل بر احساس غلبه میکنه. تا 40 روز احساس بود سوار بر عقل، روز 40 عقل بر احساس. حالا به فکر فرو میرن. این قوم خویش من که 40 روز پیش، 41 روز پیش با من صحبت میکرد، سالم بود، راه میرفت، الان نیست. من مثل او بودم، همون قلب او، من هم قلب دارم، چشم او، من هم چشم دارم، من هم عین او هستم. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. من مثل او هستم، هر چه سر او آمد به سر من هم میاد. روز 40 دیگه فکر میکنیم، یعنی اصلش اینه، باید فکر کرد. دیگه رفیق ما، اون قوم و خویش ما که از دنیا رفت دیگه نیست در این دنیا، هیچ دیگه، از فردا دیگه هیچ یادی از او هم نیست. من هم مثل او هستم، پس من هم به فکر باشم. روزی خواهد رسید مانند او از دنیا خواهم رفت. در این عدد 40 روایات غوغا کردند. روایت می‌فرماید اگر 40 روز کسی گناه نکنه، زبان خودش را از گناهان زبانی، چشم خود را از گناهان بصری، گوش خود را از گناهان سمعی و تمام بدن خود را از گناهان نگاه دارد، صبح روز 40 چشمه های حکمت از قلب او بر زبان او جاری میشه. در این 40 چه خوابیده؟ اینه که قدیم ها 40 نشینی میگرفتند، 40 مرتبه مثلا مسجد سهله میرفتند، 40 بار جمکران میرفتند، زیارات را 40 روز میخواندند. در این عدد 40 غوغاست روایات. پروردگار هم به موسی کریم به اون 30 روز اول 10 روز اضافه کرد. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، تمام کردیم با 40 میقات را. این عدد 40. بحث ما دیشب بحث قرآن بود و امشب هم میپرسند که ما یک روز حال داریم قرآن را زیاد میخونیم، یک روز اصلا نمیخوانیم. اشتباه هم اینجاست. قرآن مثل آبه، من نمیتونم امروز 20 لیوان آب بخورم فردا اصلا آب نخورم. این 20 لیوان تمام میشه برای امروزه، فردا هم باز آب جدید میخوام، بدنم نیاز داره. قرآن ماء حیاته، عین حیاته، باید هر روز خوام. این که کسی حفظ میکنه ولش میکنه به خاطر همینه. در قرآن استمرار مهمه، که الان در پرانتز بگم یک برنامه خاصی ما برای حفظ قرآن داریم که آقایون هر کس خواست بیاد 3 ساله حافظ کل قرآن انشاءالله خواهیم کرد. قرآن ماء حیاته، باید هر روز خورد و استفاده کرد. حالا اگر کسی میخواد استفاده کنه از این قرآن و تا الان موفق نبوده، شب 40 یاد میگیره چه کار کنه. در این عدد 40 خوابیده که اگر شما 40 روز، 40 روز که 40 سال نیست، 40 ماه که نیست، 40 روزه، آفتاب طلوع کنه غروب کنه 40 روز تمام میشه. اگر 40 روز کسی هر روز مرتب قرآن بخونه، روز 40 دیگه العادتو طبع و فانه، حتی دیگه خود به خود خواهد خواند. این گوی و این میدان هر کس میخواد شروع کنه 40 روز پشت سر هم با قرآن بخونید، دیگه طبیعی شما میشه، عادت همیشگی شما میشه. همینطور خدای نکرده کسی به یک گناهی آلوده است، نعوذ بالله گناه چشمی، گوشی، اگر 40 روز اون گناه رو ترک کرد، روز 41 دیگه خود به خود ترک خواهد کرد و 40 روز هم که زود میگذره. پس به برکت 40 امام حسین یاد بگیریم از روایات، از همین الان با این 40 نشینی، با این 40، یعنی از گناهان دوری کردن، دنیا و آخرت خود را بسازیم. این قضیه که من الان میگم در همین نزدیکی ها واقع شده و به همین 40 هم ربط داره. در زمان قاجار تقریبا 170 سال قبل این قضیه بوده. در زمان قاجار یک پزشکی بود در دربار قشر، هیچ اولادی نداشت، خودش عقیم بود، همسرش هم نازا، اما بهترین طبیب ایران بود، به طوری که سلطان قاجار این طبیب را استخدام دربار کرده بود. در دربار قاجار زندگی می کرد و طبیب اول ایران بود. روزی پادشاه قاجار این طبیب را احضار کرد. من این رو از نوه شنیدم، نوه ایشون را تو قمه، اگر هم اسم ببرم همه او رو میشناسید، منتها نپرسیدم و شاید راضی نباشم. طبیب قاجار، این سلطان قاجار این طبیب را احضار کرد و به او مسئله ای گفت، نقطه ای گفت. گفت من امروز بر یکی از مشاوران خودم خشمگین هستم، عصبانی شدم. این مقدار سم را، ظرفی پر از سم به من داد، این سم را بردار، امشب که برای مداوای او میری تو شربتش میریزی، بهش میدی تا بمیره. این راز هم بین من و تو فقط هست، اگر کسی دیگری دانست تو و خانومت رو سر به نیست می کنم، جای شما هم در دربار من. خب این طبیب در اون سال در مسجد ارگ که کنار کاخ گلستان تهران، یک روحانی منبر میرفته، در اون منبر گفته بوده که راه نجات در دو کلمه هست: روزی 50 آیه قرآن بخوانید، دوم رساله ای از مرجع تقلید اون روزگار مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری تهیه کنید و این رساله را بخوانید. این دو کار برای 7 پشت شما بسه و زندگی شما دگرگون میشه به سوی نیکی ها. 1 50 آیه قرآن، 2 رساله صاحب جواهر و شیخ انصاری که بعد از ایشون بوده. این طبیب هم همین کار رو کرده بوده. اون روز که قرآن میخوانده به این آیه رسیده بوده: فمن یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها. هر کس یک انسانی رو بکشه جاش تو جهنم ابدی هم در جهنمه. میگه که من در کاخ این پادشاه گرفتار شدم، اگر بکشم که قرآن است و عذاب ابدی قیامت، اگر هم نکشم خودم و این زن بیگناه هر دو کشته میشیم. شوخی نیست. اون هم در اون روزگار که دوره استبداد بوده، مردم به نون شب محتاج بودن، این آقا در دربار بوده. دربار اون روزگار هم کاخ گلستان بوده. آقایونی که معماری خونده هم می دانند که در دنیا 3 کاخ هستش که از همه زیباتره به ترتیب: 1 کاخ ورسای فرانسه، 2 سن پترزبورگ روس، 3 کاخ گلستان ایران که واقعا شاهکار معماریه. در اون روزگاری که مردم در چادرها زندگی می کردند و فقیر و ندار بودند، این آقا در کاخ گلستان زندگی می کرده، محل دریای نور. دریای نور که بزرگ بهترین پرقیمتترین گوهر جهان هستش در اونجا بوده تا سال 26، بعد به زیرزمین بانک مرکزی منتقل شده. این وضع مادی، مردم بیرون گشنه، این آقا در ناز و نعمت. حالا شکار کنه، اگر نکشه خودش و خانومش کشته میشن، اگر هم بکشه خدا فرموده جاب جهنمه. میگه اومدم از اون دربار، از اون محل بیرون، به فکر رو رفتم که شکار کنم. به یادم اومد که رساله مرجع تقلید داریم، مراجعه کردم. قرآن رو صبح خونده بودم، رساله هم چاشت، نگاه کردم دیدم فرموده که حق کشتن انسان دیگری نیست به هیچ عنوان، فقط قصاص. اگر کشته میشه آدم بیگناه، حرام کشتش نمیشه. گفتم خب خدا رحمت کند پدر و مادر اون واعظ را که ما یاد داد. صبر کردم تا شب. شب شد، قبل از اون یک مقداری خوابیدم. در عالم خواب من گفتن همین الان بلند شو برو کربلا. از خواب بلند شدم، با سختی های اون روزگار حداقل 6 در راه بوده از تهران تا کربلا. لباس طبابت رو بیرون آوردم، با لباس فقرا دست این زن را گرفتم و از کاخ شبانه بیرون آوردیم. با سختی های اون روز رسیدیم به کربلای معلا. خب این طبیب هم شهره آفاق بود، طبیب اول ایران، و اون روزگار هم تمام اون مناطق جز ایران بود، می شناختن او رو. میگه مخفیانه زندگی می کردم در کربلا برای اینکه امرار معاشی داشته باشیم. از خاک کربلا مهر درست می کردم، یه قالب داشتم، مهر فروشی می کردم. حکیم دربار قاجار با اون ثروت رسید به اینجا که از خاک ارتزاق میکرد. همین کارم بود و بس. داستان طولانیه. میرسیم به اینجا بعد از مدت ها. چند سال بعد خدا اگه بخواد روزی به آدم بده، از همین خاک، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، از همین خاک اکسیر احمر کشف کرد. چطور شد؟ خودش طبیب بود دیگه، میدانست، عقیم بود. همسرش هم بیچاره نازا بود، پس بچه به هیچ عنوان گیرشون نمی اومد. این طبیب عقیم همسر نازا صاحب 10 پسر شد. 10 پسر الان نوش با ماست. 10 پسر خدا به او داد. این 10 پسر هم پسر بودن. پسری که امام حسین از خدا بخواهد و خدا عنایت کند دیگه میتونید چی هستش. مرجع تفریدی که در سال 48 فوت شد، که گفتم راضی نیستن اسم ببرم، پسر او بود، پسر این طبیب بود. الان هم در دنیا پخشن اولاد او. این از نظر اولاد. از نظر مادیات، خب دیگه مهر فروشی که خیلی کار ساده ای استش. اما بدانید که سلطان عثمانی، اون روزگار عثمانی بود که شامل میشد ترکیه، عراق، حجاز، همین مناطق، اردن، فلسطین و لبنان، اسم این عثمانی بود. سلطان این کشور پهناور عثمانی میخواست راه آهن بکشه از استانبول، از اون ترکیه به مدینه منوره که از عراق هم میگذشت، از ترکیه به سوریه، سوریه عراق و از عراق به حجاز. محتاج به پول بودند، هیچ کس پول نداشت که کمک کنه. خب ریل آهن کشیدن در اون روز 70% سهام این ریل رو همین مهر فروشی که الان گفتیم خرید. از کجا آمده دیگه گفتم، خاک را به نظر کیمیا کردند. 70% سهام راه آهن عثمانی را او خرید. هر کس سوار می شد، هر بلیتی که می خرید 70%ش تو جیب ایشون می رفت، بقیهش به بقیه. این از قرآن و رساله مرجع تقلید که تربیت کرد این فرد را. از اون طرف اون سلطان قجر که ظالم بود و دنبال کشتن مردم، ببینید به چه روسیایی افتاده. همین الان در قم، شهر مقدس قم، یک خیابونیه به نام چهار مردم. این خیابون یک پیرزنی توش گدایی میکنه. صبح ها پیرزن کمرخمیده آبل روی اصاب دست کاسب دست گدایی میکنه. تنها نسلی که از اون پادشاه قاجار باقی مانده این پیرزن هستش دیگه، نسلش کور شده. این پیرزن گدا یادگار اون ظالمه. این اولادهای نیکو، این مراجع تقلید، این اطباء، این دانشمندان هم یادگار اون طبیبی که ترک گناه کرد. قرآن چنین تربیت میکنه. هرچه بخواهید در این کتاب مقدسه. منتها راشو دیشب گفتم، انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا من بعدی ابدا. هرچه قرآن خواندید هدیه به یکی از معصومین کنید، از پیغمبر خدا تا ولی عصر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. راهش هم گفتم 40 است و از همین الان به هوش باشین. 40 روز هر روز. این وصیت مولا علی است به محمد حنفیه فرزندشون. هر روز حداقل 50 آیه قرآن بخوان. مولا علی به محمد حنفیه سفارش فرموده. فرمایش مولا علی دوای تمام درد هاست. هر روز حداقل 50 آیه 40 روز هم مستمرن پشت سر هم بخوانیم به برکت این 40 مقدس تا روز 41 دیگه ببینیم آثار آن را و تا آخر عمر ادامه دهیم. همونطور که باید تا زنده هستیم آب بخوریم، تا زنده هم هستیم باید قرآن بخونیم، راه دیگری هم نیست. قرآن است و قرآن، امام حسین است و قرآن. صلوات قدیم. عطیه میگوید جابر ابن عبدالله انصاری مرو خواست. عطیه بعضیا به اشتباه میگن که غلام جابر بوده، ابدا. عطیه از بزرگترین دانشمندان اسلامه، صاحب کتابه، جزء راویانه، جزء تابعینه. مراجعه کنید فهرست شیخ طوسی، خلاصه علامه هلی و معجم آیت الله خویی، عطیه را بشناسید. منتها چون جابر ابن عبدالله انصاری بوده، صحابی پیغمبر بوده، در رکاب ایشون بوده، همراه ایشون بوده، نه غلام ایشون. عطیه طوسی میگوید با جابر ابن عبدالله انصاری. جابر کیست؟ اون صحابی است که پیغمبر خدا به او فرمود سلام مرا به امام محمد باقر برسان، و او هم سلام پیغمبر را به امام باقر رساند و بعد از دنیا رفت. با جابر ابن عبدالله انصاری آمدیم به دشت نینوا 40 روز بعد از قتل روز عاشورا، روز 40 بود. رسیدیم کنار رود فرات. عطیه روایت می کند جابر لباس نو آورده بود، از اون دستمال در آورد، رفت در آب فرات غسل زیارت کرد، لباس نو پوشید، خود را معطر نمود. و اون روزگار هم جابر نابینا بوده، 70 خورده ای سن داشته. جابر به من گفت عطیه دست مرا بگیر. دست او را گرفتم، گفت حرکت کن به طرف مرقد مطهر سید الشهدا. عطیه میگوید دیدم دیگه زبان جابر از حرکت نمیسته، هی میگه الله اکبر، لا اله الا الله، ذکر خدا میگوید. تا رسیدیم به کنار مرقد مطهر سید الشهدا، عطیه میگوید همین که دست جابر را گذاشتم روی قبر مطهر، بدون این که بهش بگم این مرقد امام حسینه، یک ناله زد و از هوش رفت. آب فرات آوردم به صورت او پاشیدم، به حال آمد. دیدم عطیه میگوید جابر 3 مرتبه گفت حسین حسین حسین. جابر ابن عبدالله انصاری انتظار جواب از امام حسین داشت، اما جابر چه خبر داری که چه گذشت؟ در خیمه آل عبا قحطی آب بود، یک کودک 6 ماهی در سوز و تاب بود، آن شیر خاره از عطش در التهاب بود، بیهوش افتاده به دامان روحار بود، در هر نگاهش خواهشی از بحر آب بود، اما نگار کوچک او بیشتر بود هنگامی که تمام اصحاب بنی هاشم به شهادت رسیدند صدای هر من ناصر یرسلنی آخی عبدالله بلند شد ناگهان از خیم دار برخواست دیدند علی اصغر بیتاقی می کند علی اصغر اعلام رهاداری به علی عبدالله می کند قنداقه مقدس علی اصغر را آوردند ابی عبدالله نگاه کردن دیدن این طفل شش ماهه از تشنگی زبان را دور لبها می چرخاند چشمها به گردی فرو رفته طفل شیر خانه را روی دست بلند نبودن مقابل لشکر یا قوام ارزم ترحمونی فرحمونها ربه اما ترونه کیف یترمها اتشا جابر ابن عبدالله انصاری فکر می کنی جواب امام حسین را آخر به آب دادن نه به خدا ناگهان امام حسین دیدن علی اصغر با تیغ سه شعبه پرپر می زند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون